أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب این روایت 8 رو ما تا روایت 7 خوندیم. روایت 8 رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. تمسکوا بما امرکم الله به، تمسک بکنید به اون چیزی که خدا شما رو به اون امر کرده، یعنی این اوامر الهی رو بهش چنگ بزنید. خب تمسک بکنید، این چنگ زدن و تمسک کردن برای رسیدن به یک چیزی است. اینا رو شما باید در نظام تکوین معنا کنید. شما وقتی میگن به یه چیزی تمسک بکنید، مثل اینکه یه رشته ایه، تنابی، شما نگه داشتید تناب به یه چیزی برسید. و مثلا همینجوری شما الان یه میز رو بگیرید، به تمسک کردید به این میز. تمسک کردن مال یه چیزی که انسان یه چیزی میگیره که نوعا برای هم تناب و فلان، برای اینکه به یه چیزی برسه. میگه تمسکو به ما امرکم الله به. بعد یه تعبیری داره، این تعبیر خیلی خاصه، خواستنیه، ما باید اجتهادی نگاه بکنیم به این تعبیر. فما بین احدکم و بین ان یغتبت و یرا ما یحب الا ان یحضره رسول الله صلی الله علیه وسلم. بین یکی از شما و دیدن بهش، و بین ان یغتبت، بین اون چیزی که غبطه میخورد بهش، چیه؟ من بهشت دیگه، یرا ما یحب، ببینه اون چیزی که دوست داره بهشت، این فاصله چیه؟ الا یحضره رسول الله، رسول الله حاضر میشه تو این فاصله. یعنی انسان وقتی که میخواد بمیره، رسول الله رو میبینه. اینی که ما داریم وصف من یه متیرنی که امیرالمؤمنین میگه منو میبینه، رسول الله رو میبینه. این ببینید چیه، یعنی چی این وسط بین شما و بهشت رسول الله حاصل است. یه معنای خیلی عمیقی داره این بحث، و اون این است که شما ببینید پیامبر دستورات جوارحی و جوانحی و اعتقادی و همه این چیزهایی که داره میده، من باب خودش داره میده یا یه وحی الهیه که داره اونو به ملت میگه؟ اگر این دومیه، تمام این اعمال جوارحی و جوانحی آینه دار حضرت. اگر صرف عمل نباشه، اطاعت باشه، که تو این تمسکو به ما امرکم الله، من نکته رو عرض بکنم که به درد روایت بعدیمونم میخوره. ببینید بین عمل و اطاعت خیلی فرق، بین عمل صالح و اطاعت. قرآن خیلی رو عمل صالح منور نداده به تنهایی. اگر هم میبینید هر جایی که آورده تلذین آمن و عمل صالح، خیلی کم جایی مثل انا لا نضیع عمل عامل منکم من ذکرنا، همجوری عمل رو گفته باشه که اونم از قبلش معلوم استغاثه به درگاه الهی و فلان اینا اومده بعدش عمل ما نداریم. خدا عمل صالح از ما نمیخواد صرفا. حتی در روایات داریم که این الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعمل منه، عمل خودش تو دل اونه. از ما چی میخواد خدا؟ اطاعت میخواد. اطاعت فرق رو عمل صالح چیه؟ ببینید عمل صالح، یه کافری نمیتونه عمل صالح انجام بده، اون میشه انجام بده. خب حالا منباب این که این ندای فطری رو جواب داده حرفی نیست، اون بخیر، اونم در درگاه الهی حساب چیه. ولی اون چیزی که از ما میخوان اطاعته. اطاعت یه چیزی توشه و اون است که شما یه ما به ازایی داره غیر از اون کاری که شما دارید انجام میدید، این کار اونو دارید انجام میدید. این تو عمل صالح گنجونده نشده. دقت میکنی این بحث بسیار بحث مهم اعتقادیه که چرا اینقدر هی با ما گفتن اطیع و اطیع الله اطیع الرسول، اطاعت بکنه، اطاعت از ما خواستن، یه تعبیر دیگه عبودیت خواستن، اعبدونی هذا صراط مستقیم. این بخاطر چیه؟ بخاطر این که یه طرف مقابلی داره که این کار اون طرف مقابل کاریه که اون طرف مقابل رو هم گفته. من وقتی که تبعیت میکنم که فمن تبعنی فانه منی، تبعیت میکنم، نه اینکه دارم عمل صالح انجام میدم. این عمل صالحی که دارم در تبعیت انجام میدم، در اطاعت انجام، این عمل صالح آینه داره یک کسی دیگه است، آینه داره یک انسان دیگه است، آینه داره خداست، آینه داره، یعنی این داره، من دارم تو این عمل خدا رو میبینم به عبارتی. اینی که اسمش تبعیت و اطاعته. بین من همجوری میتونم عمل صالح انجام بدم هیچ تبعیت هم نداشته باشه، اطاعت نداشته باشه توش. این خیلی مهمه که من اونسویی دارم این کار رو انجام میدم یا اینسویی دارم این کار رو انجام میدم، یا برای دل خودم، یعنی طرف میگم برای دل خودم مثلا می نوازم، مثلا بگم برای دل خودم مثلا علم یاد میگیرم برای دل خودم نمیدونم چیکار میکنم، یا من نه، من دارم چون میخوام کار حضرت رو ببرم جلو علم آموزی میکنم. لذا این علم آموزی آینه دار البته. یعنی من عملا اگر تو افعال، ببینید این مهمه، شما یه نماز بخونم، من میگم اینا رو به تفصیل هم تو ذهن بیاره، من میگم نماز خدا رو میخونم، نمازی که پیغمبر گفت میخونم. خب این خیلی مهمه. تا اینکه بالاخره یه کاری میکنم، اینی که میگن نیت کنید تو هر چیزی که این برای خدا باشه، آدم همینجوری هم پدر مادرش احترام میکنه، همینجوری فطری هم ولش کنین آدم به. یه موقع هست نه، اینو فاکتور میکنم برای پیغمبر، اینو خب برای خدا، یه اصلا یه چیزی دیگه هست. این تمسک به امرکم الله غیر از عمل صالح، این اطاعته. خب اون موقع چی میشه؟ این تمسکی که داری میکنی و این عملی که داری انجام میدی که عمل جوارحی باشه یا عمل جوانحی باشه، این عمل داری تو این آینه اون ساب عمله رو میبینی، اولا اون دیده میشه توی وقتی تمسک که به ما عمل رحمه الله باشه. خب این از زبان کی اومده؟ از زبان پیغمبر همچین دست. بذار شما وقتی که بخواید برید بین شما و بهشت چی فاصله است؟ دیدن رسول الله. این تا بخوای ببینید رسول الله ببینید، حالا با چون که این عمل، عملهایی که شما انجام دادی، عملها این میگم آینه داری حضرت رو داشته میکرده. و اگر شما همین الانش هم بخواید حضرت رو ببینید، دیدید برخی از این سفرنامه ها چیده اصلا این فیلم میمونه، این رومان ها دیدید میگیره این اصلا انگار شخصیت ها رو دارید میبینید. همه افعال اینا سفرنامه ها دوتاش خیلی خاصه که اگر این حس رو بگیرید که دقیقا این همونه، یکی نمازه یکی قرآنه، دوتا سفرنامه پیغمبره. و که یکیش اونجاییست که شما با خدا میخواید حرف بزنید، یکی اونجاییست که خدا با شما میخواد حرف بزنه. و دوتاش هم سفرنامه پیغمبره، اصلا سفر خوش گزارش کرد. اینا این دوتا سفرنامه به خصوص اگر این باشه که ببینید ما قرار شد هر چی در لحظه مرگ قرار اتفاق بیفته، الان باید بتونه اتفاق بیفته. یعنی شما استعداد مرگ، یعنی شما وقتی که اینو به صورت سفرنامه پیغمبر بخونید و انجام بده فلان، اینا پیغمبر توش دیده میشه، خدا توش دیده میشه. این دیگه خب، یعنی شما پیغمبر رو میبینید و اگه آدم باید با دو تا چشم اینجا ببینم یا پیغمبر رو واقعا میبینم، خب این بصیرت با این که بصیرت با قلب، خب لهم اعین لا یبصرون، چشم دارن ولی نمیبینن، معلومه که به بصیرتی و یه چیز دیگه است. من دارم پیغمبر رو میبینم، حالا تو اون لحظه مکاشفه هم میشه، ممکن اینجا هم مکاشفه، ممکن حتی تو خواب ببینی. من خواب پیغمبر رو دیدم، خیلی خوشگله، نمکیه. من خواب اولیاء خدا هم چیز نداره، خواب کذب نیست، یعنی خواب پیغمبر رو نمیشه. ممکنه آدم ببینه، حالا یه خواب ببینه یا مکاشفه، اصلا نبینه، او در لحظه مرگ ببینه، او در لحظه هر اون مهمه که من دارم آینه داری پیغمبر کردم. قرآن داره آینه داری پیغمبر میکنه، من دارم اونو بهش تمسک میکنم، بعد من حالا یا صاف میبینم یا قوارالود میبینم، یا بالاخره در اینی که من اگه اهل تمسک محورکم الله هم دیدید برخی آینه زنگ زده برخی چی فلا اینا، مثلا یه موقع من قه عمل چی اصلا، آه پیغمبر گفته بقیه خفه، من پیغمبر این آه قرآن مثلا، ای سفرنامه پیغمبر، آه نماز، به به نماز فلا اینا، خب این صافتر میبینم. یه موقع نه چیزی میبینم، خب تیره تر میبینم، ولی باز دارم تمسک میکنم. ولی اگه تمسک به ما امرکم الله نمیشه سالانه به پیغمبر ببینم. ببینید این که در لحظه مرگ انسان چی میبینه، خب بسیاری داره چی کار داره انجام میده، داره کار پیغمبر رو انجام میده. لذا اگر یه کسی مثلا کار امام حسین رو بخواد داره انجام بده، تکمیل کار امام، این بگیم مثلا امام حسین رو ببینه در لحظه من، چی بعیدی نیست، چی بعیدی نیست. این چون که این فعلش داره آینه داریه کسی دیگه رو داره میکنه برای کسی دیگه، مثلا اگه برای امام زمان داره طلبگی میکنه و کارهای امام زمان رو داره حل میکنه، دقیقا اگه هی این ضمیر هم داره مرجعش رو برمیگردونه و اینکه خوش آماده کنه که مثل کسی که مثلا فرد فرمویتی میخوام برن جنگ، حالا این فشنگر داره میکنه تو خشاب حالا اینا، بالاخره میخواد بره به جنگه، حالا این دیگه میشه جنگ دیگه، همه اینا میشه جنگ براش، این کارا، این تمرین ها، این همه این کارا میشه. لذا گفتن بین اون و بین بهشتی که قبطه میخورد بهش و دوست داره حسرت میخوره اون، ان یحضره رسول الله. خیلی عجیبه یو این وسط رسول الله چی شد وسط در اومد، میخواد همین نکته است. خب اما عند الله خیر و ابقى و تأتیه البشاره من الله عز و جل فتقر عینه و یحب لقاء الله. خب روایت بعدی، قیل الامیر المؤمنین علیه السلام سف لنا الموت، روایت هم روایت مهمیه، خب با دقت ببینیم، گفته که برای من مرگ رو توصیف کن. اونم فقال علی الخبیر سقطتم، بر خبیر انسانی که بفهمد سقطتم، خلاصه ساقط شدید، یعنی اومدید پیش اهل فن، علی الخبیر سقطتم، اومدید بیا پیش خدا، علی الخبیر سقطتم، بیا به قل بابا. هو احد ثلاثه امور یعنی دو علی چیه نیبیدید؟ بله حالا ما که نفهمیدیم چی نوشتید، خانم سید رزید بعدن اگه آلت شیفت رو بگیرید یه قدیم نوشتید میفهمیم، حالا دیگه درست اومدی. هو احد و ثلاثت امور ان یرد علیه، اما بشارتون به نعیم الابد، یا بشارت به نعیم ابده بعدن میگن چرا، و اما بشارتون به عذاب الابد، یا طرف بشارت میدن به عذاب ابدی، و اما تحزین و تحویل. خیلی مهمه، ما فکر میکنم خدا کنه انشالله ما اولیه باشه، ولی دومی هم این سومی هم. اما تحزین و تحویل میترسونن طرف رو و هول براش ایجاد میکنن. تحزین و تحویل داره و امره مبهم، این حالت سرگردونی داره وسط. لا تدری من ایل فرق و نمیدونه این وریه اون وریه، این نمیدونیم این وریه اون وریه، این خودش میدونیم جزو نظامات تطهیری الهی. این تحزین و تحویل جزء نظاماتی که از زمره نظامات تطهیری الهی، و خیلی همین لیه لنگ پا نگه داشتن و تعیین تکلیف نکردن و اینا خودش هولی که ایجاد میکنه. دیدید مثلا میگن خب شما حالا وایس تو صف حالا ببینیم، حالا وایس ذخیره نمیشه نمیشه، اسمش در میاد اسمش در نمیاد، فرا براش هم مهم میبرم نه همش عذاب این طرف نعیمه بهش، حالا تو هم وایس هم مثلا ببینیم که حالا چی میشه این وسط، خب کارتت کدوموری در میاد. اینه این خودش یه نظام در حقیقت تحزینی و تحویلی و تطهیریه یه طرف که امر طرف رو مبهم نگه می‌دارن. خب بعد گفتن فهم ولیون المطیع لامرنا فهو المبشر بنعیم الابد، اون خلاصه کسی که مطیع امر ماست بشارتش میدن به نعیم الابد، یعنی شما برو دیگه حالشو ببر، خب برو دیگه حالشو ببر. و اما عدوون المخالف علینا فهو المبشر بعذاب الابد، اون یک عدو به مخالف، یعنی مخالف عدو، اینها منظور همون معانده، اون کسی معذب به نار ابد است که معاند است. تو دعا کمیل دارد که تو چیز میگه که انتملا کافه بده و انتو خلد فیه المعاندین، میگه خلاصه پر میکنی ما جهنم و جنت و ناس اجمعیم و انتو خلد فی المعاندین. معاند رو مخلد میکنی، رو معاند یعنی چی؟ یعنی جهدو ها و استیقنت ها، تو کاملا مطلع میدونه همه چی هم میدونه و اینم از سر ضعفش نیست که مثلا یه کاری رو کنی، ما یه کاری رو در حقیقت میدونیم بازم انجام میدیم، حتی زشتیش هم میدونیم بازم انجام میدیم. این از سر خیلی چیز، از سر جهل، یعنی از سر نادانی نادونی داریم میکنیم، از سر ضعیف بودنمونه. این دعای ابو حمزه این عبارتش هست که الهی ما عصیتو که و انا به ربوبیت که جاحد ولا به امر که مستخف ولا لوعید که متهاون بل خطیعتون عرضت و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و اعاننی علیها شقوتی و سطر که المرخ علیه همچی خدا ضعیف بودم نتونستم خود نتونستم خودم جواب بدم. این بهش نمیگم معاند، معاند حال من آمدن میتونه این کارو انجام میده، به این میگن معاند. و چیز اینا خلود مال ایناست، اینم در یک نظام اجتهادی و توضیح داده شده به خاطر اینکه این دیگه جزء ذاتش شده. یعنی شما یه چیز رو میتونید بشورید ولی دیگه چیز رو نمیتونید بشورید، خود مدفوع رو بشورید، مدفوع رو نمیشورن، اون در نظام تطهیری نیست دیگه، اونجا غضب الهی. البته باز اونجا به نوعی سبب و رحمت و غضبه هست ولی حالا توضیحش هم دست وقت دادم ولی حالا الان کاری نداریم. ببینید نمونه این، من فقط اینو بگم، نمونه این تقریبا در آخر الزمان هم اتفاق میفته. این وقتی که حق روشن میشه کامل، مثلا دیدید جزء خصوصیات آخر الزمان یه خصوصیاتی شبیه به قیامت. مثلا گفتن همه انسان ها ودایع خودشون رو زمین میذارن، یعنی دیگه قرار مؤمن به دنیا، مؤمن از مؤمن، همینجوری مؤمن از مؤمن به دنیا میاد، یعنی مؤمنین جدا میشن. از صفه معاندین جدا میشه. گفتن مثلا استغفار معنا نداره، چیزی توبه نمیتونه تو آخر زمان. ببین چرا مثلا اینجوریه توبه نداره؟ به خاطر اینکه وقتی که شما شیطان بر اساس وسوسه و اینا داره، شما رو جهل و اینا سواره الان. وقتی که جهل نیست، فقر نیست، ترس نیست، اینا نیست، خب برای چی مثلا یه نفر اصلا داره گناه میکنه؟ وقتی گناه میکنه این راه رو تو، مگر اینکه از عناد داره گناه. صف مؤمنین و فلان از هم دیگه جدا میشن. چرا؟ چون خیلی از این صفا الان قرقاتی و خاطر جهله، خاطر فقره، خاطر ترسه، خاطر یه همچیلایی صفا قرقاتیه. و یه نه خیلی وقتا همین این خود این ها که برداشته میشه، اینها میگن مؤمن از مؤمن همینجور به دنیا میاد، کافر از کافر به دنیا میاد. یعنی هر کی ودایعی داره در خودش، این ودایع رو میذاره زمین دیگه. یعنی باید اینا بیان بیرون از چیز. همینجوری تخلیص صورت میگیره، تمحیص صورت میگیره، اصلا خاصیت بروز حق. حق که بیاد جداسازی میکنه، تمحیص میکنه، تمحیض میکنه، یعنی محض میکنه، محص میکنه، نمیکنه. لذا یه حالت اینجوری به وجود میاد. لذا مثلا کسی که در آخر زمان ظهور میکنه و اون مخالف، این معانده، این صرفا مخالف نیه، این معانده، این میشه اما عدوان مخالف علینا فوال مبشر به عذاب الابد. و اما المبهم امره الذی لا یدرا ما حاله فهو المؤمن المصرف على نفسه. خب کسی که امر براش همون مؤمن مصرفان علی نفسهیه. این تعبیر خیلی تعبیر لطیفیه در قرآن، که یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت. میتونست بگه یا عباد الذین مثلا ارتکب ذنوب و مثلا ذنوب و مثلا ارتکب ذنوب مثلا لا یغفر ذنوب جمیع مثلا اینجوری. نه ببینید اونجا این تعابیر هم گفته، ولی تعبیر اسرف و علی انفسهم یعنی جان اسراف کرده در خودش. ببینید جان اسراف کردن یعنی چی؟ شما اسراف مثلا شما غذا بخورید وقتی گرسنه دین اسراف کردید؟ نه، یه نیازی رو پاسخ دادید. خب این در داخل دین و دین ویژگیش اینی که میگه من نیازهای شما رو پاسخ میدم. و اینو بدانید، اگر کسی بتواند اثبات بکنه که دین نیازی از نیازها رو پاسخ نداده، این معنیش ابطال دینه. بتونه اینو یه جا ثابت بکنه. بله، یک نیازیه، اون نیاز رو در بشر پاسخ نداده. اگه واقعا یه همچین چیزی در بیاد که دین یک نیازی هست پاسخ نمیده به این نیاز، این اصلا یعنی ابطال دین. اسراف یعنی چی؟ اسراف یعنی که یه چیزی رو در خارج از جای خودش در غیر مورد نیاز شما مصرف، غیر موردی که نیاز نیست. مثلا شما الان نیازت نیست غذا بخور، بازم غذا میخور، اون یه اسرافه. اون اسراف یعنی اسراف کردن به معنی ریخت و پاش کردن نیست، اون تبذیره. اسراف کردن یعنی یک جایی که نیاز نیست شما اونجا مصرفش میکنی. اون موقع خیلی از کارهای ما رو که نگاه میکنید، ما جان رو داریم مصرف میکنیم تو جایی که نیاز جان نیست، نیاز واقعی جان نیست. بله ممکنه شما اشتها خودتون تحریک بکنی و زور غذا درد آب بیفته غذا بخوای بخوری، ولی واقعیتش این نیاز شما نبوده غذا بخوری. اگرم بخوری اسراف کرد، بذارم یعنی که کلو مشرب و لا تسرف، اسراف اینجا به معنی چی نیست، مثلا ریخت و پاش و فلان اینا نیست، معنی اینه که چی نیاز نداری نخوا. اینی که میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای کسایی که جان اسرافی، این جان رو در غیر مورد نیاز شما به کار گرفتی، خب این میشه مؤمن مسرف علی نفسه. یه اشاره به اون. حالا شما ببینید چقدر از این کار ما میکنیم. مثلا نیاز داریم این سفر مجازی رو بریم، مثلا جانمو بریزیم تو این؟ نه. نیاز هست مثلا اونجا فلان برنامه رو ببینیم؟ نه. اونجا چرا؟ آیا نیاز جان این نیاز رو نداره که شما رو مثلا شما تو یه جای دیگه ای مثلا این جانو هزینه بکنید، خرجش بکنید، بیایید خب چرا؟ اونجا میاریدش؟ نه میاریدش چه جا؟ خب که مؤمنی دا، ولی مصرفون علی نفسه، ما مصرفون علی نفسه هستیم. لا یدری ما یعول الی حاله یعطی الخبر مبهمن، این نمیدونه که ما یعول الی حاله، حالش به ما یعول الی یعنی به چی برمیاد این حالش. یعطی الخبر مبهمن مخوفن، این خبرهایی که براش میاد همش مبهم و مخوفه. یکی میاد بهش میگه که ببین فلانی مثلا رفت جهنم رفت، همش خبرهای هولانگیز فلانجوری براش میاد، خبرهای مبهم مخوف، نمیفهمه تکلیفش چیه. بعد حضرت گفتن ثم لن یسویه الله عز وجل به اعدائنا، خدا اینا رو با اعدا ما خلاصه تسویه نمی کنه، یه جور قرار نمیده، بخیر اینا فرق داره. لکن یخرجه من النار به شفاعتنا، اینا رو از آتش دور میکنه به شفاعت ما. حالا دقت بکنید این تیکش، فعملو و اطیعو، اینجاست که میگن از اجتماع افترقا، فعملو و اطیعو، عمل بکنید و اطاعت بکنید، ولا تتکلو. تتکلو یعنی وکیل نگیرید، مثل کسایی که وکیل گرفتن خیالشون راحته، ولی خیالشون راحته کار انجام دادم، میگه ولا تتکلو ولا تستصغروا عقوبت الله عز وجل، این عقوبت الله رو کوچیک ندونید. فان من المسرفین، از این مسرفین، من لا تلحقه شفاعتنا الا بعد عذاب 300,000 سنه، اینی که ما با شفاعت میاریم بیرون ممکنه لازم باشه، چون که شفاعت ما احتیاج به طهارت داره، یه طهارتی لازم داره، یعنی انسان با قضاوت خودش رو از مرحله شفاعت داره خارج میکنه، خودش رو از مرحله شفاعت داره خارج میکنه، یه طهارتی میخواد، این طهارتش ممکنه یه عذاب 300,000 ساله داره، 300,000 سال بعد عذاب بشه، طهارتی پیدا بکنه تا مشمول شفاعت بشه. ببینید اینجور اصلا توضیح شفاعت، ببینید که آدم میدن که انگار یک نوع پارتی بازی، خلاصه چیز راندخاری معنوی اینجوریه. این توضیح که دهد یه مداری عمل رو زیر سوال میبره یا عمل رو سهل انگارانه میکنه، که ای بابا مثلا اینجوری، ای بابا مثلا، حالا ما با چه چیزی. خود ائمه در روایات گفتن ولکن اتخوف علیکم البرزخ، اون برزخ شما میترسه، بینه شفاعت ما میکنید ولی شما بیخیال نشو، بیخیال بشی شفاعت مشمول نمیشه، یعنی تو خودت از تو خودت رو از اون حریم شفاعت خارج کردی. مثل اینی که هم میگم شما حساب با نکردی میخوای قرعه کشی هم برنده شی، مثلا خب این قرعه کشی مال حساب هست، شما باید حساب ها رو با کنی. برای همین است که اطاعت بکنید، عمل انجام بدید، کوچیک نشمرید، پوست خودتون رو بکنید، فلان، همه اینا، و این خلاصه در این حال که شفاعت ما مشمول شه، وگرنه خود شفاعت احتیاج به نظام تطهیر داره. در همین است که در عینونی عینون، یعنی خلاصه منو کمک بدید، مثل طرف یا آقا یه هولی بده این ماشین روشن بشه، یا آقا شما
واقعا کلید رو واکن بده دو، خب که من الان هول دادم روشن بشه واقعا. خب این که شما کلید رو بستی دستی رو کشیدی، من چی هول بدی مثلا؟ خب برای چی مثلا بدم یه عینونی به طول سجود، مثلا عینونی به ورع و اجتهاد و حفت و صداد، شما به این من کمک بدید تا این شفاعت مشمول این قضیه بشه. اینم خودش بخواهم بگم که در همین جریان اینه، به این روایت هم بخونیم و تمام بکنیم. و قال علی بن الحسین، امام سجاد دیگه، امام زین العابدین خودشون داشتن میدیدن که لما اشتد الامر بالحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام نظر الی من کان معه، یه عده به حضرت نگاه کردن کسایی که باهاش بودن، فاذا هو به خلاف هم، دیدن حالت حضرت خلاف حالت خودشونه. لانهم کلما اشتد الامر، دیدن که هر چقدر امر داره شدید میشه، تغیرت الوانهم، رنگ چهرهای خودشون داره میپره. این بعضی مثل گچ سفید میشن تو ترس و فلا اینا. ورتعدت فرائصهم، این زانوهاشون داره خلاصه میلرزه و اندامشون و مفاصلشون اینا. وجلت قلوبهم، قلباشون خلاصه میترسه اینا. و کان الحسین صلوات الله علیه و بعض من معه من خصائصه، برخی از خاصان حضرت و خود حضرت اینجوری هن که تشرق الوانهم، خلاصه صورتشون داره نورانی میشه. و تحت و جوارحهم، این به یک هدوء و آرامشی میرسه جوارحشون. و تسکن و نفوسهم، فقال بعضهم لبعض انظروا، بعضی به بعضی بودن نگاه کن، لا یبالی بالموت، اصلا انگار خیالیش نی مرگ، اصلا انگار مرگو به هیچ گرفته، همشون داره حال میکنه و میزنه و میره و اینجوری. فقال لهم الحسین علیه السلام صبرا بن الکرام، صبر کنید، فما الموت الا قنطرتون، این مرگ پلیست که یعبر بكم عن البؤس و الضراء الى الجنان الواسطه و النعيم الدائمه، شما رو میبره به جنان واسطه، میبره به برزخ. این جنان واسطه یعنی برزخ. النعيم الدائمه، فايكم يكره ان ينتقل من سجن الى قصر، کدوماتون دوست ندارید از زندان برید تو قصر؟ ببینید این تعابیر سکرات مرگ اینا چجوری گفته میشه. ما هو الاعدا کن الله که من ینتقل من قصر لا سجن و عذاب، ان ابي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر و الموت جسرها و لا اله جنانهم و جسرها و لا اله جحیمهم، ما کذبت و لا کذبت، من دروغ گفتم نه کسی من دروغ گفته. این یه سری روایات در همین معنا است. البته میگم کافر غیر معاند هم، یعنی همه مرگ براشون خوبه، همه، یعنی اگر کافر معاند باشه مرگ براش خوبه، سنگین تر از این نمیشه. کافر غیر معاند باشه در یک نظام تطهیری شرکت، مؤمن آلوده باشه در این نظام، اون مؤمن چیز باشه در اون مؤمن عالی آل باشه تو نعیم ابدی چیه. پس این تصویری که در نظام تطهیر هست که همه عالم رو، شما حتی در مؤمنین اگر خیلی مؤمن بشن و خیلی سوگولی بشن، خدا به سرعت یه چیزی رو میزنه که تطهیرش کنه. مثلا یهو سرش درد میگیره، یهو مثلا پاش میخوره به یه جا، یهو زانوش، یعنی این باید سریعا فکر بکنه که همین تازه چه اتفاقی افتاد، نه اینکه حالا من اینجا سرم درد گرفت مثلا 600 سال پیش چه اتفاقی افتاد که من، نه این دیگه خیلی سریع در روایات بعدی این نکته هست که خلاصه گناه باعث حبس رزق میشه، گناه باعث چی میشه، گناه باعث یه مصیبت ها میشه، سریع هم اتفاق میفته و به شما شیعیان خیلی سریع میرسه. این نکته مهم میشینه که شمایی که مؤمنید و فلان اینها، مثل چاقو که تو گوشت میره تو مثلا سریع تأثیر میذاره، اونا سریع تأثیر میذاره،
انسان های مؤمن سریع تاثیر میذاره. خب و سلم الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.